و من روایت میترسم رد چیم. این فقط سریع بفرسید که بعد برگیم بره باید
بحث وطن و حق و باطل. حالا ما توی جبهه حق اگه من ببینم بازیکنهای فوتبال یعنی میان دهنکجی میکنن به اسلام و اینا، من شاید دوست نداشته باشم تیم ایران ببره. من این بحث وطن رو میذارم کنار، عقیده رو میارم جلو.
یه بخشی از اون بحث‌های دو قطبی که آقا پرسیدن و الان در واقع در مقام جواب سوال ایشون هستین، تو اون فضا اگه اون فضا خوب تعریف بشه اینا هم برای اون حل میشه. ببینید ما گاهی نقد داریم، مسئله هست فلان اینا، اینا نباید اونقدی باشه که ضریب بده و قطبا رو جدا کنه. ببینید این بازیکن تیم ملیمون تو مصاحبه‌ها خیلی چیزا گفته بودن، بازی اول سرود نخوندن، داستان زیاد داشتیم. در این حال ما چیکار باید میکردیم؟ موضعمون درباره اینا چی بود؟ حالا خود رهبری مثلا موضعشون چی بود؟ حمایت کردن، دعا کردن، علناً پشت اینا رو گرفتن. خب آخرش ما اینا رو با کی بخواییم؟ اینا بچه‌های ما، اینا رفتن برای جمهوری اسلامی، حالا به قول اینا گفتن تیم ملی نیست، تیم ملای. اینا گفتن تیم ملای دیگه، تیم ملی نیست. خب حالا این رفته اونجا تیر و ترکش رو داره میخوره، پنج تا دنکجی هم میکنه، مگه همه تو یه سطح هم؟ این جبهه بندیه اول باید بدونیم کی کجاست.
بحث این که این قضیه نمیگم یه زمانی اتفاق میفته که بین دین و ملیت میشه،
اون بحث جداست. بله، ولی ما الان به برکت انقلاب 45 ساله که ملیت اون با دین اون یکی شده، یکی شده. یعنی الان دیگه اصلا بحث تفکیک ایرانی از شیعه، از انقلاب، از اینا نیست. اینا دیدن این بستر، این ایران تا وقتی این خاک، این موقعیت جغرافیایی با این سازوکار هست، از توش چیه میجوشه. فقط تنها راه حلش اینه که باید تجزیه بشه، مگر نه این نمیشه کاریش کرد. این حالا نکته ای که در مورد این. یه سوالم آقا داشتم بفهم آقا بچه بپرسم بعد بگم سوال شما. بله،
توی جنگ و سربازا داشتن گفتن که ما خدا داریم شکست نمیخوریم. جنگ گفت اگه خود جنگ ادامه داشته باشه شکست مون، گفت پس اونا چی دارن؟ گفت اونا هم خدا دارن.
بله،
اینه که ما باورمون اینه که فقط فکر کنیم خدا شخصا
مال ماست. بله،
اونا هم خدا دارن،
اینا یه بحث دیگه،
تمرین دارن،
بله،
پشتکار دارن،
اینا بحث دیگه. بله،
همه چیش رو برنامه است. وقتی خب کسی که خوب بازی
کنه
انتهای بازی خود بازیکن آمریکا ایرانیا رو در آغوش میگیره، فکر کنم دردی می‌کردن. حالا ما سیاست هامون نباید با حرف بزنیم،
بله،
اونا هم دایکن، اونا همه چیشو
به بازیکن دارن. مطلب خیلی درستیه که خدای متعال این عالم رو بر با سازوکار اسباب، هر کی که زحمت بکشه، شما جبهه پیغمبر هم که باشی با لشکر کفر مواجه بشی، اونا اگر مجهز باشن، تاکتیک دارن. امیرالمومنین چی فرمود؟ فرمود که من دوست داشتم یکی از شماها رو میدادم، ده تا از اونا میگرفتم.
برعکس
بود، ده تا میدادم اونجوری که خیلی دیگه خیلی دیگه هندی میشون، ده تا از شما میدادم یکی از اونا میگرفتم، چون اینا اجتماع هم علا باطل هم و تفرق کم ان حق کن. اونا اتحاد دارن، همبستگی دارن، حرف گوش کنن، پاکارن، جدی هن. شما شلو برین، بله عقیدتون برحقه، شما به علی اعتقاد داری، اونا به معاویه، ولی خدا نمیگه چون تو به علی اعتقاد داری بیا همه جاره شیشیش به نفع تو. اونم اونورم انگلیسه، نه باز چون تو بالاخره میگید امام حسین، بازم اینم برات. اونم آمریکا، نه بازم برات. نه آقا، قدرت این بحث دیگه است. اونم باز از نکاتی بود که تو ذهن بنده هم بود که مطرح بکنم، ولی عرض من این بود که بالاخره اون جنبه‌ای که تو دل مردم بود از این بازی، توقعی که داشتن، اصلا خیلی برای خیلی‌ها بحث صعود هم لزوما نبود. اون برده و اون حیثیته و این دهنکجی به آمریکا و این دهنکجی به اینایی که اینجا دارن لگد می‌زنن و اون آرامشی که بالاخره بعد این پیروزی و اون اتحادی که تو جامعه می اومد، که بالاخره خیلی چیزا رو میشست میبرد، این چیزی بود که مردم میخواستن. عرض بندم این بود که این تو دعاها، روح دعاها این بود، اتفاق خدا همین هم داد و میده انشالله، بیشتر از ایناش هم میده. یعنی این چیزی نیست که بگیم آقا حاصل نشد. اون بحث فوتبالش و سازوکارش هم بحث جداست. برگردیم به سوال آقا.
حالا اون اینکه تام میخواستم میخوام جذب حد اکثری کنیم.
بله بله.
بعد آیا روایی که ما پا رو حق بذاریم
آفرین،
بعد میخوام جذب حد اکثری کنیم؟ مثلا ما میگیم حضرت نوح هم میتونست جذب حد اکثری کنه، هزار سال اون هم مثلا
بارک این از اون مسائل بسیار مهم و چالشیه که بنده خودم خیلی نسبت به این موضوع هر چی فکر میکنم میبینم جای کار جدی داره، که ما اگه دنبال جذب بودیم، و واقعا خودم هم سوالات جدی تو این زمینه دارم، که اگر دنبال جذب بودیم اون پارامترهایی که تو مسیر جذب میتونیم مراعات بکنیم دقیقا چی هست؟ حدودش خیلی تشخیصش سخته. اول انضباط دادن به این قضیه. یه جایی میگه آقا زکات رو بده مؤلفت قلوبو، زکات بده اینا جذب بشه، مصرف زکات، زکات که شوخی نیست آقا، سهم فقراست، میگه اینا با پول جذب میشن، یکی هم به اینا بده جذب میشه. یه جا میگه پول بده، یه جای دیگه هم شما یک سر سوزن نباید با اینا راه بیای، اصلا حق نداری، بس صفر وایسی رو بروش. این انضباطی داره، یه قاعده ای داره، به قول ماها یه جایی از در دروازه رد نمیشه، یه جایی از در سوزن رد میشه. یه کمی تشخیص اینا دشواره. اون یه بحثیه، باید در موردش مفصل بحث کنیم. فعلا اون بحث دو قطبی رو بگم، ادامه کلام امیرالمومنین. مواردشو ببینید خیلی جالبه. میفرماید که شما رو به خدا رو اینا فقط فکر کنید. خیلی عجیبه. میفرماید که لشکر من از گرد من پراکنده شده، دیگه من ترجمه رو دارم میخونم. و تنها باقی میمانم یا با عده کمی از شیعیانم که برتری من و وجوب امامت من از کتاب خدا و سنت پیامبر را میدانن میمونم. قبل حکومت میفهمود من طرفدار ندارم، نمیام، مسئولیت به عهده نمیگیرم. بعد حکومت میفهمود من باید عموم رو همراه کنم، نباید برش بزنم، باید یه جاهای کوتاه بیام این عموم تفرق پیدا نکنه. این عمومی که الان اینجا روبروی سپاه معاویه ایستاده، نه اینکه امیرالمومنین جذب حداکثری بخواد بکنه که اینجا قراقاتی بشه سپاه خودش و معاویه و این ور و اون ور و شامیا و کوفیا و بعضی جبهه چیزشون جذب حداکثریشون این شکلیه، کلا بی در پیکر میشه هم و هم قراقاتی. نه، جذب حداکثری این جماعتی که صفشون رو جدا کردن از معاویه، روبروی معاویه اختلاف نظر دارن، اختلاف عقیده دارن، عقایدشون مراتب داره، همه که توی صد نیستن که. اگه بخواد فقط به سلمان نگاه کنه که همین چهار نفر میمونن که آدمای خالص سوپر حزب الله یه تمیز دیگه، اصلا خالص فلانه، این که اصلا کسی دیگه دور امیرالمومنین نمیمونه.
این آقا امروزش میشه هفته وحدت.
حالا یه بخشیش هفته وحدته، خیلی وسیع تره. شما دیدید، حالا بنده بنا ندارم وارد این مثال ها بشم، ولی به هر حال بالاخره اینا هم خوبه دیگه به عنوان مثال های روزش. رهبر انقلاب نماز افراد متعددی رو میخونن، یکی از این افرادی که نمازشون رو خوندن آیه دعایی بود. خب ما سالها با آیه دعایی همسایه دیوار به دیوار بودیم در شهر رو. بعد خب ایشون کسی بود که مثلا وای میساید نماز میت میخون رو پرچم شیر و خورشید، سلبریتی ها رو مثلا نمازشون رو میخون، فلان خانم مثلا دله شده بود چادرش رو بوس کرده بود، یعنی اینکه به بنده بود که اصلا جواب سلامش هم نمیدادم. ایشون وایساد نماز رو خون، این عبارت هم گفت که انا لا نعلم منه الا خیرا، این هم گفت. رفیق فابریک آقای خاتمی و خیلی دیگه از این آقایون در تشییعش هم آقای خاتمی و خیلی دیگه از این آقایون هم بودن. ایشون هم که رفت جای ایشون، باز رهبر انقلاب یه اصلاح طلب سفت دیگر رو گذاشت، با اینکه مجموعه اطلاعات یکی از سه تا مجموعه زیر نظر خود ایشونه، کیهان و جمهوری و اطلاعات، سه تا روزنامه است که زیر دست خود ایشونه، آدمی که دیگه خودش نصب میکنه، این دیگه حتی به رأی مردم هم کار نداره. فرصت بسیار عالیه، ایشون 40 سال مثلا اطلاعات بوده، افتاده دست اصلاح طلبا. ما که میدونیم اصلاح طلبا با رهبری زاویه دارن، الان وقتشه که ایشون اینجا رو پالایش کنه، یه سوپر حزب الله بذاره، اونم اطلاعاتی شوخی نیست، نه، احترام میذاره برای اون مجموعه، برای فکر اون مجموعه، برای دلبستگی اون مجموعه، انسجام اون مجموعه نه داشته باشید. الان من یه اصولگرا بذارم یه اطلاعات اصلا میپاشه، انسجام این اطلاعات برای من مهمتر از اینه که اون رئیسش مثلا جناح ما باشه برفرض، اصلا اگه این جناح بندی رو بتونن قبول کنن. یه اصلاح طلب میذاره جای دوی اون سازوکار هم اصلاح طلب میماند. نه خیلی نکات جالبیه. بنده با این پاسخ موافق نیستم که هرچی میشه سریع میگیم کی به اینا رأی داده. خیلی مسائل هست اگه کسی هم رأی نمیداد همینا توی همین فرآیند طبیعی انتخاب میشدن. مگه بازرگان مردم رأی داده بودن؟ دقت میفرمایید؟ بازرگان مردم رأی داده بودن؟ با بازرگان که خود امام خمینی انتخاب کرد. امام نمیشناخت بازرگانو. من و شما نگاه میکنیم بازرگانو، تاریخ میخونیم، دستمون میاد بازرگان هم اول کی بوده چی بوده. امام خمینی تشخیص نمیداد. امامی که انقدر تیز بود، انقدر زرنگ بود، برای چی کارو سپرد دست بازرگان همون اول؟ و آدمای از جنس بازرگان و امام نظرش بود که حکومت دست اینا بشه. یهو نمیخواست روحانیت بیاد خیلی غلیظ. بله، احکام اسلام تو قانون گذاری جدا تو مسیر اجرا و اون بدنه اجرایی و اون مدیران اجرایی، اون یه سازوکار دیگه ای داره، یه انضباط دیگه ای داره. اینا نکات مهمی است، اینا تحلیل نمیشه، مسائل با هم قاطی میشه. مثلا من فکر میکنم امیرالمومنین 5 تا مالک پیدا میکنه این برون بر میذاش. اولا چند تا مالک داشت، بعدم خیلی جا مالک و امثال مالک بودند. امیرالمومنین افراد بسیار معمولی یا از حتی بعضا افراد فاسقی روی جاهای به مسئولیت میذاشت، بلکه کار اداره بشه. میدونست آقا از عهده بر نمیاد. قضیه کمیل، کمیل یه روستایی رو داشت، یه روستا دستش بود از اون منطقه الانبار، فکر میکنم روستای هیت بود اسمش. این شب باید مأمور میذاشت. حالا کمیلی که محرم اسرار عارفانه امیرالمومنین بود، درجه یک بود بر امیرالمومنین، شاگرد خصوصی عرفان و سیر سلوک امیرالمومنین بود، بعد دو تا سرباز میشه شب اینا گشت بدن. دو تا سرباز اگه بود شبیخون نمیخوردن. دو تا سرباز، سرباز چیه که شب راه بره دیدبان روی برجک؟ دو تا سرباز نداشت. اینا ریختن شهر رو قلقم کردن. اون قضیه معروفی که مسلمان اگر بشنند خلخال از پای دختر یهودی، اینا این قضیه بود. بعد نامه نوشتن آخر آدم خوب، حالا تعبیر تندی هم تو نامه به مالک به کمیلان تو نهج البلاغه هست، آخه تو نمیتونستی دو تا سرباز بذاری که اینا شبیخون نزنن؟ اونجوری که تو زنامه عزلش هم کردن کمیل. بابا دیگه تو آدم مثل کمیل نهی پیدا میکنه اینقدر پاک، اصلا حلال حروم جور میلرده دستش. خدای همین خوبه، نمیخوام کار کنه.
جناب مخالف هم
اشعث. بله، و خیلی های دیگه، خیلی های دیگه، زیاد ابن ابی اشعث و خیلی های دیگه. چقدر تو حکومت امیرالمومنین اینا اختلاس کردن. یزید ابن حجیه اختلاس کرد، فرار کرد، مسئولیت آذربایجان با او بود. امیرالمومنین فرمود پولا رو بردار تحویل بده، پولا رو تحویل نداد، فرمود حسرش کنین شب تا خودم برسم. حسرش کردن، دستشو بستن، شبونه خودشو از اون چیز در آورد، اونی که دستپاشو بسته بود، اون که تو ذهنمه کش، سوار اسب شد، مستقیم پناهنده شد به معاویه. فرماندار آذربایجان بود. امیرالمومنین نمیتونست تشخیص بده. آدم دیگه نداشتی؟ از این بهتر نبود؟ تو نمیدونستی آخرش چی میشه؟ اصلا من به علم غیب کار ندارم، شما تحلیل سیاسی نداری؟ میخوام اعتقادات تشیعمو قشنگ بریزه به هم. آقا اینا هم که میگی میگن که شما برای دفاع از جمهوری اسلامی امیرالمومنین هم دارین تخریب میکنین. چه ایده‌ای حرفو؟ همون نفرته وقتی میزنه. آره. نمیدونم آدم چی کار باید بکنه.
تنها کسی که در بین اهل بیت 5 سال خورده
حکومت داشته.
بله. اینم دلیل برهانش.
فقط به این چسبیدیم که علی عدالت رو رعایت میکرد، بهش میگم فرمود اگر من حاکم بشوم از بیت المال در مهریه زنانتان اگر باشد از چنگتان. خب بگو وایس شلوغ نکن. چند تا امیرالمومنین از مهریه زنانشون بیت المال کشید بیرون؟ دو تا رئیس بیار. یعنی امیرالمومنین شعار داد؟ الان چی جواب میدی شما؟ یعنی امیرالمومنین شعار علکی داد معاذ الله؟ نه، در مقام سیاست گذاری یه بحث، مقام اجرا هزار و یک ضابطه داره. مطلبی داشت یکی از دوستان، چیزی می‌خواستین بگید جانم؟
بازرگان مگه لیبرال نبود؟
چرا؟
چرا امام آخر عمرشون گفتن هر موقع لیبرال می‌آوردن کنارش منافقین هم می‌آوردن؟
البته اینم بگم، امام تو آخر عمرش فکر می‌کنم تو وصیت نامه‌شونه که می‌فهمن که والله قسم من از اول به بازرگان راضی نبودم. اینم فهمیده ایشون.
چرا
دیگه اون شورای انقلاب اونو انتخاب کرد. دیگه حالا بحثش مفصل. خب روایت رو بخونم براتون. مورد اولش هم نخوندم. مورد اول فهمود اگر دستور میدادم مقام ابراهیم رو، یک، این بیست و خورده رو لیست کنید، سریعا میگم ببینید چه چیزای عجیبی توشه. اگر دستور میدادم مقام ارائیتم لو امرتو به مقام ابراهیم فردت توهو الالموضع الذی وضعهو فیه رسول الله. بند اون جلسه چیزی گفتم، بعد رفتم دیدم که اشتباه گفتم. گفتم بعد این قضیه مقام ابراهیم رو خلیفه دوم جابجا کرد. گفتم اینی که الان هست برگردن سر جای خودش، دیدم نه، این همون جایی که خلیفه دوم گذاشت. رفتم بیشتر بررسی کردم، دیدم تا الان گعلانه عوض نشده جای مقام ابراهیم، این همونی که خلفه دوم گذاشت.
درستش کجا بوده؟
نمیدونم، حالا جلوتر بوده عقبتر بوده. الان که بحث این آل سعود و اینا میگن که ما خواستم مقام ابراهیم رو بردن بکنیم بذاریم اون ته. عرض کنم خدمت شما که فرمود مقام ابراهیم رو جابجا کردن، اگر دستور میدادم بر میگه سر جاش، ولی دستور ندادم. مقام ابراهیم دیگه چی آقا؟ مقام ابراهیم یکیش، یک. دو، فدک رو به ورثه فاطمه بر میگرداندن. فدک. سه، مقدار پیمانه برای کشیدن مقدار زکات رو به همان حالت قبل بر میگرداندن. چهار، زمین های هدیه رسول خدا رو که به عده ای داده بود و دستور حضرت رو اجرا نکردم، این زمین هایی که حضرت بخشیده بود رو میبخشیدم به اینا. بشین اینا فکر کنی. پنج، خانه جعفر رو به ورثش بر میگرداندن و اونو از مسجد خراب میکردم، چون به زور خونه جعفر گرفتن اضافه کردن به مسجد. شیش، عده ای از زنانی رو که به غیر حق همسر مردانی شده اند، فهمود از بیت المال برمیگردونم تو مهریه شده باشه، طرف به ظلم زن یکی دیگه شده بود، فهمود اینا رو طلاق نداده، اینا رو برمیگردوندم به همسرانشون. عبارات عربیشو میخوام بخونم که کمی بیشتر سکته کنی. نزعت و نساء تحت رجال به غیر حق فردت تهون تهون نه الا از واجه نه، اینا سه زنه شوهردار بوده. بعد میگم نمیشه خودشون نکردم، نتونستم. یک چیزی از امیرالمومنین توهمی ساختیم، حتی بر حق امیرالمومنین این حق. آره برده بودن تو حکومت، حاکم، خلیفه، پیغمبر، اینا رو داده به یکی دیگه
بدون طلاق،
بدون طلاق بوده، هرچی بوده. فهمون نه، برمیگرد نمیشه شوهرش. مورد بعدی، حکم خدا را در مورد فروج و احکام، در مورد اینها که بحث زنا و اینها میشد، جاری میکردم. مردان بنی تقلب، بنی تقلب رو به اسارت میگرفتم، چون اینا با پیغمبر جنگیده بودن، توسط پیغمبر اسیر شده بودن. اون مقدار از زمین های خیبر رو که بین مردم تقسیم شده بود برمیگردوندن.
یعنی بین قوم یهود؟
مال نه، مال بیت المال بوده، از یهود به بیت المال رسید و اینا دادن به افراد خاص. دفاتر هدیه های ماهانه رو پاک میکردن. خلفا دفتری داشتن، افراد خاص رو نوشته بودن، به این افراد هدایای خاصی ماهیانه میدادن. آقا شما میگه امیر المومنین دیگه اینا رو وقتی کسی اجرا نکرد دیگه عدالت دیگه چی؟ یعنی چی دیگه؟ آخرش میگن، اولش هم فهمونن، فهمونن سپاه هم چند تیکه میشد. خیلی مهم، آفر. اون موقع کشور که مثلا الان مرزای جغرافیایی و چیز نداشت که، کشور یعنی کشور علی، کشور معاویه. ولی از معاویه کوتاه نیومد، معاویه رو هم اول گفت این نباید باشه، تا آخرم پاش وایساد. قرآن هم به نیزه زدن پاش وایساد. خوارج هم جدا شدن پاش وایساد. اینا رو داشته باشید قواعد کار رو، که وقتی میگیم آقا این مسائل سیاست خارجی خیلی وقتا از عدالت مهمتره، امنیت از عدالت. البته این دوگانگیه که اصلا نمیشه اینا رو درست دوگانه دونست، ولی به هر حال یه وقتایی هستش که شما تو تقابل با طاغوت میخوای وایسی، یه جایی هم میبینی که بالاخره مشکلاتی هست، دست به این بزنی، ساختاری که الان روبرو وایساده به هم میریزه، از همین باید دفاع کنی. نه نپاشید. چرا؟ حالا این سپاهی که منظورشون از هم نپاشه یعنی چی؟ این کیان تشیع، این جناح مخالف، ولو تعدادشون کم شد، ولو شکست خوردن به حسب ظاهر، ولو با معاویه صلح کردن، ولی این ساختار، این سازوکار ماند، ولو شدن 70 نفر کربلا قطع شدن، این ساختار در برابر لشکر طاغوت موند، ولو کم شد، یه شبکه مخالفی شد، هضم نشد تو شبکه طاغوت. یعنی همه فهمیدن اینا یه جناح مقابلن، ولو 70 تا بوندن تو این جناح، ولی فهمیدن این یه جناح دیگه است. ولو زمان امام سجاد شدن 5 نفر، یعنی جناح امام سجاد 5 تا رأی داشت کلا در مدینه و همه جا، کلا 5 تا آدم داشت در روایته. میگه کمترین ناصر رو میگه روز قیامت اهل بیت با حواریونشون محشور میشن و بعد در بهار الانوار با اصحاب خاصشون، اقلهم ناصرا اون امامی که کمترین یار رو داره امام سجادن که با 5 نفر محشور میشه.
خیلی هم زحمت
کشید. بله. ولی کاری کرد که تو با همون 5 تا با یه بسترسازی اقصا نقاط عالم رو برده هایی که داشته باشید. آقا اینو میگن فکر. فقط یه اشاره میخوام بکنم، کیف کنید. حالا هر چقدر اعصابتون خورد شد، این تدبیر یعنی این. یزید میرفت این برنامه کشور گشایی میکرد، در اون رو که متلاشی کرد جناح مقابلی براش نمون، یه قدرت عجیب غریب پیدا کرد، راه افتاد به این ور اون ور آفریقا و این ور و اون ور، راه افتاد کشور گشایی ایران و آفریقا و بالا و پایین و میگره فلهی برده میآورد تو مدینه. امام سجاد برده ها رو میخریدن تربیت میکردن میفرستن تو مدینه، طرف از آفریقا به عنوان برده گرفته بودن میگرفتن برمیگردن، این میشد نماینده جمهوری اسلامی در آفریقا، تو خلوت پرورش میداد. تو فاصله 20 سال بعد از این شد زمان امام باقر علیه السلام و زمان امام صادق علیه السلام، همه جا دفتر زدن اهل بیت و اقصاد و متعاله. اینو میگن طراحی.
شامل اون تذکر
اون هفته گفت شامل اون تذکر ها نمیشد، یعنی اینها رو تذکر هم ندادن یا مثلا اینها رو نکنید اینها رو انجام ندید و اینها چجوری بوده؟ چرا؟ حالا چرا امر معروف کنید؟ حالا اون قضیه نماز تراویح رو میگم، تو هم روایت هست عرض کردم کافی جلد 8 صفحه 58 یا 59 شروع میشه از اونجا. بله.
مثلا
ما میگیم امام علی مثلا یه معماری داریم که ایشون مقصودن و حالا اعمال ما این حق میسنجه تو این جامعه، چی ما باید خب خودمون کنیم تونیم این تحلیل رو نسبت به همه وقایع داشته باشیم که کدوم کار درسته کدوم کار غلط، باید همین دو ماله دوباره اشخاص باشیم. نه نه، این حالا شاخصهای حقشو عرض میکنم. یکی از شاخصهای حق اینه که اون ساختار و اون غرض و اون انگیزه و اون هدفی که طاغوت داره، اونم طاغوت بیان و واضح، طاغوتی که داد میزنه من طاغوتم، اونی که اون میخواد نباید محقق بشه. عرض کردم حتی اگر نماز باشه.
عمل کرده حضرت علی علیه السلام در خصوص 20 مورد متأثر از علم الهی و علم امامتشون بوده.
بله.
سیاست مدار بودن و متدبر بودن.
ببینید علم الهی به معنای علم غیبش نه، برای اینکه امرالمومنین بر اساس علم غیب حکومت نکرد. البته همین به حسب ظاهر رفتار کردن امیرالمومنین هم بالاخره امیرالمومنین دیگه به حسب ظاهر هم بخواد رفتار کنه، اون هوش درایت اون شناخت بالاخره در او در بی‌نهایته، ولی او الگوه. نکتهش در این الگوه،
شاید هم نشانه قربت حضرت
به یه بخشش هم قربته، همون داستان حضرت هارون. ببینید اون جلسه ما بحث کردیم حضرت موسی ریشه هارون رو کشید، گفتیم که متهم اصلی توی انحرافات در جامعه رهبر جامعه است، ولی همونجا هارون کلامی گفت به موسی، موسی رو قانع کرد. چی گفت؟ ان القوم استضعفونی و کادوا ان یقتلوننی، اینا منو ضعیف کردن، نزدیک بود منو بکشن. تن داد به گوساله پرستی. گوساله پرستی آقا دیگه از توحید مگه ما چیز واضح‌تر و مهمتر داریم؟ خدا رو گذاشتن که جاش گوساله گذاشتن. هارون فرمود میخواستم گوساله رو نفی کنم، چند تیکه میشه اون دو قطبی که آقا فرمود، اون وقت همین چارتایی هم که با هم بودم هم از دست میدادم، اونا سوار میشدن پرقدرتتر هم میشدن، هیچ مخالف رو... الان 4 نفر هستن که میتونن بالاخره یه اپوزیسیونی هم توی یه زمان 20 سال 30 سال رو برو اینا، اون موقع همین چارتا رو هم میکشتن ابرقدرت میشدن تا ابد دیگه گوساله پرستی جمع نمیشد. الان اینا هستن بالاخره تو فاصله 20 سال 30 سال 50 سال بعد آروم آروم که گوساله میره کنار یه چیز دیگه جاش میارن، به قول ما آلترناتیو میشن، یه چیز جای این رو میکنن، اینا میشن طراحی ها. در روایت داره یکی از مسئله سنجی رو بگم بعد آقا مجید مطلبی دارن. امام باقر علیه السلام فرمودن دقت بکنید، امیرالمومنین میجنگی، جناح مقابلش وقتی با روبروی امیرالمومنین بسن محاربن دیگه و کافر میشن دیگه، اینا اموالشون باید حلال بشه، همسرانشون هم به کنیزی در میان دیگه طبق قاعده اسلامه، که حالا این کنیز مثلا خرید و فروش میشه یا هرچی، حالا بحثش جداست، حالا اونم واسه تون الان شبهه نشه چون این خودش داستان مفصل این قضیه داره. خب امام واقع فهموندن که در کتاب جهاد وسائل شیعه است، فهموند امیرالمومنین با دشمنانش این کارو نکنه، فرمود اینا مسلمونن اموالشون رو نمیگیریم. چرا؟ فرمود میدانست، یعنی یه بخش هم بحث علمی که میفرمود مسئله سنجی، فرمود میدانست بعد از او خلفای دیگری حاکم میشن و اونا هم مسلمین رو غلق و غم میکنن، اگر امیرالمومنین اموال اینا رو حلال بدونه اونا هم میگن علی خود شما این کارا رو میکرد، تازه امیرالمومنین کارو نکرد، اونا تو قضیه کربلا اینا دیگه دیدین چه کردن. با این حال امیرالمومنین بخاطر اینکه اونا این کارو نکنن اینجا میدونست این قضیه که تموم نمیشه که، بعدا هم هست یه بخش از مسئله سنجی ایناست، دراز مدت رو نگاه میکنه. درک میکنید؟ بذار من بقیه رو براتون بخونم. میفرماید که همونطور که پیغمبر تقسیم میکرد، یعنی به صورت مساوی تقسیم میکردم، این رو فقط سبب آبادی زندگی ثروتمندان قرار نمیدادم، مقدار اندازه گیری زمین اینها رو کنار مینداختم، چون اینا هدیه با هدیه پیغمبری مقدار افزایش دادن، ازدواج ها رو یکسان قرار میدادم، چون اینا بخش قانون کرده بودن که غیر عرب حق ازدواج با عرب نداره، حتی همین امیرالمومنین تغییر نداد، قانون اساسی مملکت دیگه امیرالمومنین بر اساس حکومت می‌کرد این بود که غیر عرب نمیتونه با عرب ازدواج کنه، همین رو تغییر نداد. خمس جا
منظورش این بود که یعنی مرد غیر عرب نمیتونه زن عرب رو بگیره،
ظاهرا آره. خمس مربوط به پیغمبر رو همونطور که خدا دستور داده جاری می‌کردم، نه مثل خلفا که برای خودشون سهم خاص گذاشته بودن، مسجد پیغمبر رو به همون مقدار سابق برمیگردوندم، درهایی که به سمت مسجد باز شده بود رو می‌بستم، چون قبلا همه ابواب بسته بشه غیر از در خونه امیرالمومنین، همه درها رو باز کرد، الان که خیلی بامزه است همه درها رو باز کردن فقط در خونه امیرالمومنین بسته است، الان در مدینه این شکلیه. ابوبکر خوخه زده بود، میگه آقا من در نمی‌خوام، در خونه‌مو بسین، یه سوراخ بزنین نگاه کنم ببینم کیا نماز جماعت یا جلسه است، از این سوراخ نگاه، خوخه بود اسمش، از این سوراخ نگاه کنم ببینم نماز جماعت کیه، همین سوراخو بعد اجازه بدید، این سوراخو نگه داشتن اسمش شد خوخه تو ابوبکر، این خوخه تو ابوبکر همین شده سه تا در مسجد النبی، باب ابوبکر صدیق الاول، باب ابوبکر صدیق ثانی، بعد خونه امیرالمومنین که تنها دری بود که باز بود شیش قفله کردن جلوش وایسی میزنن. فرمود درهایی که بسته شده بود رو باز میکردم، درهایی که باز شده بود رو میبستم، مسح از روی کفش رو حرام میکردم. عرق خوری رو حد جاری میکردم، نبیز، چون دوتا بود، یه شراب بود یه نبیز بود، خلف آمده بودن گفته بودن آقا مسکرات شراب حرامه، نبیز اشکال نداره، بابت نبیز شلاق نمیزدن، یکیش از انگور یکیش از خرما، دستور میدادم دوتا متعه جایز بشه، متعه حج و متعه نسا، دستور میدادم به جنازه ها 5 تا تکبیر بگن، اینا مدن 4 تا تکبیر کردن، مردم رو وادار میکردم بسم الله رو تو نماز بلند بگن، کسانی رو که پیغمبر اینا رو شما رو به قرآن گوش بدید، حالا خستم شدید ببخشید ولی خیلی اینا جالبه، کسانی رو که پیغمبر اینا رو تبعید کرده بود، پیغمبر مروان و باباش رو از مدینه تبعید کرده بود، خلفا برداشتن اینا رو از بیرون آوردن کردن امام جماعت مسجد پیغمبر، بعد امیرالمومنین به عنوان امام جماعت نه نگه داشت،
انگار هم امام جماعت بودن.
آره کسان، بعد یه تعدادی که پیغمبر تو مسجد به اینا جا داده بود اینا رو مسجد بیرون کرده بودن، فرمود اینا رو برمیگردونم به مسجد که اصحاب صفه بودن، مردم رو به حکم قرآن وادار میکردم، مردم وادار میکردم که طلاق رو طبق سنت انجام بدن که بعد دوتا شاهد باشه، در مجلس نمیشه سه طلاقه کرد، صدقات رو به گروه ها و مرزهای خودش برمیگردونم، همون که قرآن گفته انما صدقات للفقراء و اینا، این همون صدقات این شکلی میکردم، وضو و غسل و نماز رو برمیگردونم به زمان پیغمبر، یعنی تو مسجد امیرالمومنین میومدن نماز اهل سنت هم میخوندن پشت امیرالمومنین،
یا از اسلام مونده بوده
اسمش، لا یبقا من الاسلام الا اسمه،
اسلام اگر اعتقادات و اخلاق و احکام بدونه
بیشتر اینه که احکام احسن احسن، عمده و تمرکز رو همون اعتقادات، توحید، خدا، خدای مشترک، پیغمبر مشترک، کعبه مشترک، اصل نماز مشترک، اصل مسجد مشترک، قرآن مشترک، اینا رو به هم بریزم همین هم از دست بود، همین هم چند تیکه میشه. یادتونه اون قضاوته؟ خدا رحمت کنه که از علمای قوم خیلی قشنگ اینو میگفت، خیلی قشنگ این تمثیلشون. یه لحظه اینو عرض کنم. دو تا زن اومدن پیش امیرالمومنین یه بچه آوردن، این گفت بچه من، اون گفت بچه من. داستان شنیدید همه دیگه. امیرالمومنین فهمید بچه رو دونیم کنه، یه نصف به این، یه نصف به اون. یه زنه زد زیر داد گریه، نه بدید به اون خانومه. امیرالمومنین فهمید این مادر واقعیش، بچه رو بدید به این. در خطبه شیخ شقیه امیرالمومنین میفهمد که پیراهن خلافت مال من بود، ابوبکر چنگ انداخت این پیراهن رو بکشه، من دو دستی تقدیمش کردم که این پیراهن ولو به تن او گشاده ولی سالم بمونه. این مادر واقعیه، فهمود نمیذارم دو تیکش کنن. یه بچه باشه زیر دست مادری ولی بچه هم باشه، اونجوری نصفشو بهم میده. لااقل بچه هم زیر دست نامادریه. این اسلامی بود که نصفه بود، ولی همین اسلام بمونه زیر دست نامادری، ولی بمونه، همین قرآنش بمونه. دعوا کنیم از قرآن هم چیزی نمونه، از پیغمبر، از کعبه هم چیزی نمونه. یا خود همینا که با هم درگیریم کعبه رو خراب میکنن، یا از بیرون میان کعبه رو خراب میکنن. روشن دقت میکنید؟ اینا خیلی مهمه. قطعاً یهود، قطعاً یهود. البته اونا به عنوان کارپردازن ها، اونا جاده صاف کنن. بله.
سبب این مسئله سنجی که اون موقع امیرالمومنین فرمود برای حفظ اسلام، الان یه مقدار احساس می‌کنم برعکس شده. همین مسئله مسئله سنجی که حاکمیت داره انجام میده باعث شده از این مردم ریزش داره میشه، مردم داره ریزش پیدا میکنه، مردم بی‌تفاوت شدن.
این مطلب خوبیه، جای بحث مفصل داره. حالا یه وقتی یادمون باشه این دیالوگ، چون 10 دقیقه وقتمون مونده، این باید هم خود این گزاره اول توضیح داده بشه، اثبات بشه، بعد از اون ور بیایم ببینیم که این عمل کرده نتیجهش اون بوده، اونم باید اثبات بشه، بعد بیایم ببینیم که حالا چی کار باید کرد که این اتفاق نیفته.
حالا همین کار خودشونه که میگنم، منطقشون همینه دیگه، میگن اینا برای حفظ مسئله هر کاری میکنن.
بله.
اگه ما بخوایم این حرف رو تصدیق کنیم، یه
جورایی
اون منطق رو هم تصدیق کنیم. مثلا همین باخت ویشا هم یه جورایی میگن
کار خودشون بوده.
نه، عمدی باختن که مثلا
مسلحت اندیشی خط قرمزش حقه. این حالا بحث مفصل میخواد. بله.
حالا الان یه سری حالا و خودم خیلی اعتقاد دارم، نه که الان تا آخر زمانی این دیگه، مثلا حالا بعضی هم میگن مقادسه این دوره با صدر اسلام اشتباهه، یعنی اون موقع صدر اسلام بحث جنگ کفر و ایمان بود، الان یه سری در قیاسه به اون موقع میکنن. الان درسته آجی، مثلا بگم با یه بنده خدایی بحث هم شده بود، میگفتم که چرا مثلا باسه جذب مردم خوبی خیره یه سری ها میذاریم که آقا الا بلا مثلا باید حتما اینا رو رعایت کنی، احکامون رعایت کنی. مثلا یا از من به این بنده خدا گفتن که پیامبر مثلا شراب رو نیومد یه ذره بگه هر اونو که حالا تو قرآن هم تو سه مرحله بالاخره این حرام شد و ممنوع شد و خیلی چیزا رو رعایت می‌کنه، مثلا تو صدر اسلام اینا انجام میشد. الان هاچی درست همچه قیاسی؟
ببینید از یه جهت درست، از یه جهت نه. از جهت اصلش اینه که ما اون ضوابط اصلی رو باید کشف بکنیم. خیلی زمان و شرایط و افراد نباید دخالت داشته باشه تو این قضیه. البته یه وقتی اون زمان و شرایط اینا باعث میشه که اون خود اون ضوابط تحت تاثیر قرار بگیره، ولی یه سری ضوابط هستش که کاری به این زمان و اون زمان نداره. ما تاریخ اهل بیت رو که بررسی میکنیم، پیامبر، امیرالمومنین، قبل پیامبر، انبیای دیگه، ببینیم یه ضوابطی حاکم بوده. زمان حضرت موسی هم خشیت و انتقول فرقت بین بنی اسرائیل، حضرت هارون گفت من ترسیدم تو بگی بنی اسرائیل رو دو تیکه کردی، این کلام هارون بود، این ضابطه بود که بر امیرالمومنینم حاکم بود، بر پیغمبرم حاکم بود، بر تمام اهل بیت هر کدوم به کیفیت خودشون حاکم بود. ما باید این ضوابط رو کشف بکنیم. اون زمان و مکان و افراد و اینا خیلی دخالتی نداره. مثلا اون زمان پیغمبر مگه کلا سپاه پیغمبر چند نفر بودن؟ مگه جبهه خارجی پیغمبر چند نفر بودن؟ درگیری چقدر بود؟ اگه بخوایم روی اینا نگاه بکنیم خیلی مسائل اصلا پیش نمیره. اون ضابطه اصلی رو که امیرالمومنین با مسئول خودش شکلی برخورد میکرد، با عنصر خارجی، طاغوت زمانه امیرالمومنین هاذه طاغیه که فهمود معاویه بود. خب معاویه مسلمان بود، خودش یکی از استاندارای حکومت امیرالمومنین بود، این یه بحث بود. خب الان ما اصلا همچین چیزی نداریم که بگم با یه استانداری که یه طرف ادعای مثلا خودمختاری کرده مثلا میخوام درگیر شیم، ما انقدر با یه استکبارها و تواقیتی درگیریم که از این به حساب نمیاد همچین موارد. اون روح قضیه رو باید بگیریم، این مسئله کلیدی. من بقیه روایت رو بخونم. فرمود که روش خودم رو در مورد غسل و جایگاه وضو رو بر میگردوندم، چون اینا نمازهای یومیه رو کردن 5 وقت در حالی که میشد 3 وقت خوند، شرایط وجوب غسل رو تغییر دادن، محل وضو رو عوض کردن، مسح وضو، نحوه شستن، دیگه میدونید دیگه بحث احکام وضو. مردم نجران رو به محل خودشون برمیگردوندم، که حالا اینم بحث مفصلی داره. اسیران فارس و بقیه ملت‌ها رو به کتاب خدا و سنت پیغمبر برمیگردوندم. بعد فرمود در این صورت اگه این کارا رو میکردم همه دور من میرفتن، تفرق جندی من حولی، علی میموند و حوزش.
سال چندم این صحبت کردن
نمیدونم این... شاید چون میفهمد این کارا رو میتونستم بکنم و نکردم. فرمود بعد یه نمونه گفتن، فرمود به خدا قسم مردم دستور دادن، اون جلسه هم گفتم براتون، حالا کاملش رو براتون بخونم. فرمود به خدا قسم مردم رو دستور دادم در ماه رمضان غیر از نماز واجب به جماعت نخونن، نماز تراویح که شبای ماه رمضان به جماعت نماز مستحبی میخونن. اینا رو آگاه کردم که خوندن نماز مستحبی به جماعت بدعته. تو مسجد کوفه، مسجد امیرالمومنین، الان یه امام جماعت بنده مسجد داشته باشم میام تو مسجد من نماز تراویح بخونم شتکشون میکنم میذارم بیرون. مسجد پایگاه حکومتش بود، نماز تراویح میخوندن شبا. فرمود عده‌ای از لشکریان که همراه من جنگیده بودند، کسایی که تو سپاه هم بودند و با من جنگ می اومدن، صداشون بلند شد وا عمرا وا عمرا، میخوان دین عمر رو از ما بگیرن، ما رو از نماز مستحبی ما رمزون بر کنار کشیدن. بعضا فهمون ترسیدم که بر من از سمت لشکرم بشورند، همان گونه که از این امت تفرقه و اطاعت از امامان گمراهی و دعوت کنندگان به سمت آتش دیدم. واسه همین منم گفتم بذارید بخونه نماز تراویح، سپاه ما از هم نپاشه، یه جنگی هم میان همین 4 نفر. نه، برای اینکه اینا اصطلاحا میشه تزاحم، از برای دفاع از یه حق بالاتر یه حق پایینتر. مثل اینکه آقا میگه آقا مثلا شما موارد زیاده، الان میخوان یه مثال دیگه بزنم کلا از دین خارج بشین خستگی چون نمونده چیزی دیگه. یه شاچراغ بزنیم برای مردم بمونه. یه مثال دیگه براتون بگم، وقتم که تمومه و اینو بگم. چشم فرض بفرمایی جنگ شده، یکی از احکام اسلامی میخوام براتون بگم، خیلی مسئله حادیه، خیلی اعصاب خرد کنه این مسئله. فرض بفرمایید جنگی شده، لشکر کفر در برابر لشکر اسلام ایستاده، یه تعدادی از مسلمین رو اسیر کرده، اینا رو کرده سپر انسانی. شما اگه بخوای به لشکر کفر برسی باید اینا رو بکشی به لشکر کفر برسی. خب اتون مثال ساده ایه، بعد شما هیچ راه دیگه ای نداری برای رسیدن به لشکر کفر مگر کشتن اینها و عبور از این. اینجا گفتن هم میکشی هم دیهشو میدی،
اینا میشن تیر غلب تازه.
آه یا آجا ها حرفه‌ای هم باشه، یادون باشه مورد این شکلی داشتیم با آجا ها بسیم بدون درد و خونریزی در میاره. حالا اینجا الان ما پا رو حق نداشتیم، آدم کشی، کشتن شیعه، کشتن مؤمن، بچه بیگناه. حالا این همون بحث کار خودشون و اینا هم قشنگ از اینا در میاد. هیچ چیزی پس چاجرا هم زنگ بچه بیگناه کشتین که حالا ممکنه حالا همشون هم بچه بنده خدا زن بنده خدا حالا بله ولی به هر حال همشون هم اینطور نیستن بنده خدا تو خونش بوده و حمله کردن خرمشهر گرفتن همه بچه هستی مثلا بله بله حالا میخوام بگم که اینجا شما یه جان رو به ناحق داری میگیری این عین ظلمه شما هیچ راهی نداری برای دفع یک ظلمی مگر اینکه تن بدی اینم اجباره ها راه دیگه ای نداری نه اینکه صد تا راه هست اینو انتخاب کنی چون معلومه که نمیشه این ترفندی بود که خلفا استفاده میکردن هر غلطی میکردن میگفتن هیچکی چی نگه حفظ نظام واجبه این که نشد که وحدت هیچ که حرف نزنه این فلان اینا خلیفه پیغمبرن امتو دو تیکه نکنید امام حسین رو کشتن گفتن شق عصای مسلمین نکنید اختلاف نندازیم بین مردم دیگه اختلاف نندازیم که چی بمونه رسما آشو با جاش داریم میبریم ما قرار بود می‌خواستیم بچه زنده بمونه زیر دست نامادری یعنی نامادری داره تیکه تیکه میکنه بچه رو دیگه سکوت نداره که ما می‌خواستیم بچه زیر دست نامادری زنده بمونه با فندک داره تیکه تیکه می‌سوزونتش میگه هیچی نگو می‌خواست آخه قرار بود بکشمش خودم می‌کشتم دقت می‌کنین مثال رو خب امیرالمومنین فرمود که دیگه رو بخوام تمومش کنم طول میکشه دیگه خلاصه این روایت امیرالمومنین علیه السلام ادامه داشت دیگه حالا این 20 خورده مورد رو که عرضه جا صفحه 58 به بعد بعد
مثلا
مطلبی عرض کنم یا آخرین مطلبمونه که دیگه تموم کنیم اگه میکروفون هم به آقا بدید
ما که تشکر میکنیم از شما واقعا لذت میبریم ساعت ها بشینیم سیر نمیشیم از حرف
سلامت باشه
کمان که صوتاتون رو گوش میکنیم و ما به محض اینکه فهمیدیم که تهران جلسه دارید خیلی با شوق و ذوق
سلامت باشه انشاءالله
پس شما یه خواهشی داشتیم که انشاءالله جلسات تهرانتون رو تعطیل نکنید
سلامت
واقعا ما هر هفته شوق دیدن شما و رسیدن به این جلسه هفته رو سر
میکنیم میدونم
سخته
نه آقا ما نه چیزی بلدیم ما اینجا میایم انرژی میگیریم از شما ها و جمع الحمدلله انقدر با صفا انقدر پر انرژی اصلا خستگی هفتمون در میشه اینجا که میایم سلامت باشید دیگه دعا کنید خدا هم توفیق بده به هر حال مشکلات و موانع زیاده از طرق مختلف شیاطین جن و انس و شیاطین درونی و بیرونی خلاصه حسابی دارن کار میکنن از جهات مختلف که حالا بنده نمیخوام وارد بحثش بشم و به هر حال اذیت و آزار هم هست از جهاتی مشکلات خود آدم هم هست بالاخره چیزایی که هست و اینها این جلسه هم به خاطر همین مسئلهش یعنی اینی که به هر حال یک باب گفتگوی باشه طرح یک سری مباحثی باشه که شاید وقت دیگری جای دیگری این مباحث خیلی بهش پرداخته نمیشه با یک انضباطی این بنده در واقع حرفم اینه تو این جلسات که ما اگه قرار از انقلاب دفاع بکنیم اگر حامی انقلاب هستیم این حمایت از انقلاب یه منطقی باید داشته باشه با بحث خوردریزه ای که آقا شما اینجور کردیم اون اونجور کرده اونطور از این بر بزنیم و از اون بر بزنیم با اینا حل نمیشه یه نقشه ای میخواد ما تو اون نقشه وقتی قرار میگیریم مجبوریم که وقتی علیه جمهوری اسلامی میزنن یه چیزی دفاع کنیم خب هر جایی دفاع نیست بعد خیلی وقتا تو این دفاع کردن ها یه جاهایی هم که اشکالاتی باید برطرف بشن مثلا ما بهش واقف نمیشیم حل هم نمیشه همیشه توی دوگانه ای هستیم که یه طیفی روبرو انقلاب و نظام هم ما بر روبرو اونا از انقلاب دفاع کنیم خب بعد یه کرما و موریانه های افتاده تو خود نظام داره از تو میخوره و فاسد نابود میکنه این هم باید یه جوری توجیه کنیم ماسمالی کنیم این هم باید بهش بپردازیم ما الان اشکالات جدی تو کار حاکمیت داریم اینا باید برطرف بشه اینا رو بشناسیم این مکانیزم اگر بیایم جلو از بحث نفی طاغوت و بحث بعدی که حالا داره که جلوتر ان شاء الله بهش میرسیم هم میفهمیم که الان از چی داریم دفاع میکنیم چی هست اصلا قضیه هم میفهمیم کجاشو باید اصلاح کنیم هم میفهمیم چه شکلی باید اصلاح کنیم دفاع منطقی میکنیم و انتقاد درست هم میکنیم اشکالات رو سعی میکنیم برطرف کنیم بعد بفهمیم که اصلا این سازوکار مشکلش کجاست اشکال به چی برمیگرده از کجا درست شد جانم این عزیز دلمونم مطلبشو بگین. ده هشتادی بعد بشه های ده نوادی هست
بخشی شما بگی کار خودشونه. توی صدا و سیما همش دارن میگن کار آمریکاست.
خب
همین اعتراضات که مردم با جون دلشون اومدن اعتراض میکنن شما بگی کار آمریکاست.
آمریکا هم خودشونه.
نه دیگه هرچی بدبختی هم میگذی تقصیل آمریکا و میگی کار
خودشونه. باشه من فهم دارم تحسینت کنم دیگه را الان خیلی وقت ندارم که برای سلامتی که سلامت داری دستی
با سلام
خدا حفظت کنه انشالله. خدا به پدر مادر ببخشت انشالله با جون و دل برای خدا پیغمبر کار کنی تا آخر عمرت. و حالا این هم که گفتی برای اینکه دلت نشکنه و احساس نکنی که حالا مثلا جواب داده نشد اونا، یه وقتایی هستش که آدم میخواد نگه کار خودشونه، کار اوناست، آمریکایی، خود آمریکایی ها نمیذاره. جو بایدن اومده گفته که ما این معترضین رو در ایران مجهز به سلاح میکنیم، مجهز به سلاح کردیم، یکی دیگه گفته مجهز به سلاح کردیم که او بولتون گفته بود. آره هیچ غلطی نمیتونه بکنه ولی که حالا کرمشو میریزه، ما با اون کرمایی که میریزه کار داریم. خدا به همتون خیر بده انشالله، ببخشید اگه اذیت شدید و انشالله که بله این دعای اصلی اینه که انشالله از این مجلس طبقهای از نور به محضر مقدس بیبی دو عالم حضرت زینب سلام الله علیها تقدیم بشه، قلب نازنین و مبارک ایشون از این جمع شاد بشه و برای امت اسلام، برای مؤمنین، برای مسلمین انشالله دعا کنن حضرت زینب سلام الله علیها. به آبروی زینب کبرا مشکلات مادی و معنوی، دنیوی و اخروی، جسمی و روحی امت اسلام به بهترین شکل برطرف بشه، عزت دنیا و آخرت نصیب این مردم بشه، شر ظالمین و دشمنان از سر این مردم کم بشه، خائنین و ظالمین و فاسقین و هر کسی که برای مردم اذیت و ضرر و مصیبتی داره شرش به خودش برگرده و انشالله به زودی زود با همین چشمای خودمون ببینیم حاکمیت مطلقه ولی مطلق خدا امام زمان رو به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.